بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مبنای مرحوم آخوند در وضع معانی حرفیه در جلسه قبل بیان شد، اشکالاتی بر این مبناست که به بعضی از نقاط کلیدی سخنانش برمی‌گرده. اشکال اول اشکالی است که از مرحوم آقای خویی در کتاب قیم محاضراتشه. ایشان میگوید که شما فرمودید بین من و ابتدا فرقی نیست، تنها فرقش به لحاظه. یکی لحاظ عالیه و دیگری لحاظ استقلاله، استقلالیه. نقض ما بر شما این است که در جایی که زید و عمر آمدنشون معلومه، می دانیم فردا می آید، یقین داریم، ولی نمی دانیم با هم میان یا تک تک میان. معیت اون دو نفر معلوم نیست. لذا اگر گوینده بگوید جاءنی زید مع عمرو، و مقصود اصلی گوینده این است که میخواهد معنای اسمی رو بفهمونه، و بگوید که هدف اصلی ما از آوردن مه این است که اینها تنها نیامدن، با هم آمدن. لازمه‌اش اینه که معه در معنای حرفی استعمال نشده باشه، در معنای اسمی استعمال شده باشه. برای این که مقصود متکلم از معنای معه فهماندن یک معنای مستقلی بود، مخاطب رو فهمان که زید و عمرو تک تک نیومدن، با یه اتومبیل اومدن، با هم اومدن، کنار هم نشسته بودن و امثال اینا. پس اگر صرف لحاظ استقلالی باعث میشه که معنا اسمی بشه، باید بسیاری از حروف معنای اسمی بگیرند، مثل معه. اشکال آقای خویی به خاطر این است که ایشان تصور کردن که مرحوم آخوند عامل افتراق بین معنای حرفی و معنای اسمی را لحاظ میدونه، لذا میگه اگر لحاظ باعث افتراق بشه، امثال معه میتواند از معنای حرفی به معنای اسمی منتقل بشه، چون لحاظ استقلالی شد، لحاظ مستقل شد. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون مقصود مرحوم آخوند از لحاظ مقام تصور و ادراک و معقولیت، اما مثال شما مربوط به مقام تفهیم و تخاطب. هر معنایی که در مقام ادراک قائم به غیر نباشه، اون معنا اسمی است، و اگر قائم به غیر باشه، اون معنا حرفی است. من قائم به غیر، به بصره است، اما ابتدا قائم به غیر نیست. مثال شما مربوط به مقام تفهیم و تخاطب، ربطی به مقام تصور و ادراک نداره. باید انصافا از مرحوم آخوند دفاع کنیم، حالا مگر اینکه ایشون بخواد غیر از این مطلب. و برای ما بفرماید که یه بحث دیگری است. اشکال دوم بازم اشکال مرحوم آقای خوئیه در واقع نقض دیگری رو وارد میکنه و اون اینه که اسمی بودن یا حرفی بودن معنا اگر به لحاظ استقلالی و عالی باشه بعضی از معانی اسمیه به لحاظ عالی ملاحظه میشه، باید معنای حرفی بشه. تالی باطل فالمقدم مثله، مثلا در آیه کریمه فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. شبهای ماه رمضان بخورید، بیاشامید تا زمانی که سفیدی صبح بر فضای آسمان منتشر شد، دیگه نخورید، دیگه نیاشامید، امساک کنید، روزه بگیرید. در اینجا در این آیه شریفه موضوع حکم جواز اکل و شرب تبیین فجره. لذا در اینجا نظر شارع به تبیین نظر عالیه نه استقلالی. شارع نمیخواهد تبیین رو به شما شهر بده، برای شما شهر بده، توضیح بده تبیین چیه، بلکه شارع میخواد بگه که معیار قطع اکل و شرب تبیین فجره. پس تبیین غایت جواز و اکل شربه، تبیین طریق و مرآت جواز اکل و شربه. ما را به تا این زمان به جواز میرسونه. تا زمانی که خط سفیدی ظاهر نشه طلوع فجر مشخص نمیشه. پس پیدایش خط سفید، پیدایش خط سفید وسیله است برای فهمیدن طلوع فجر، تشخیص طلوع فجر. لذا تبیین جهت ابزاری پیدا کرد، جهت ابزاری پیدا کرد. به عقیده شما باید معنای حرفی بشه دیگه، معنای حرفی بشه، تبیان باید معنای حرفی بشه، در حالی که باطله. تبیان معنای اسمیه. وقتی تالی باطل شد مقدمم باطله. مقدم چیه؟ اینه که لحاظ تأثیری در اسمیت و حرفیت نداره. دست رو لحاظ نذار. لحاظ هیچ تأثیری، هیچ نگرش ایجاد نمی کنه که بگیم این معنا اسمیه یا این معنا چیه؟ حرفیه. با لحاظ جلوی ما نیا. با لحاظ بخوای جلوی ما بیای این مشکلات داریم. به نظر ما این اشکال هم انصافا بر مرحوم آخون وارد نیست. برای این که طریقی و مرآت دو گونه هست. تارتن در مقام ادراک و مفهوم، ثانیاً تارتن در مقام مفهوم و ادراک، در مقام ادراک اخرى در مقام خارجه. منظور مرحوم آخوند از طریقیت، عالیت، استقلالیت در مقام مفهومه، در مقام ادراکه. یعنی وقتی من را درک میکنی بدون بصره درک نمیکنی. درک من به انضمام غیره، اما درک ابتدا به انضمام غیر نیست. درک ابتدا مستقله، زمیمه نمیخواد. این مربوط به درکه، مقام مفهومه. ظرف مفهوم کجاست؟ ظرف مفهوم ذهن دیگه، درک دیگه، مقام درکه. مثالی که زدید شما، این مثال مربوط به وجود خارجیه. در خارج اگه بخوام پدیده صبح را تشخیص بدهم، تشخیص پدیده صبح به چیه؟ به آشکار شدن و تبیین اون خط سفید. خط سفیده که ببینم تبیین برام حاصل میشه که پس اینه، الان صبح شده، آقایون روزه‌دار باید دیگه قطع کنن، چیزی نخورن. رضا این نمیشه اشکال بر ایشون وارد بشه. ایشون بیشتر تو مقام تصوره، در مقام ادراک داره حرف میزنه. من الان اینجا نشستم میخوام خدمت رو عرض کنم که عقل بخونم برای این دو نفر. تو ذهن خودم مفهوم رو تصور میکنم. اگر من از هر دو طرف وکیلم، اون مفهوم رو تصور میکنم، با لفظ میارم. مفهوم اینه که من باید بگم انکهت و موکلتی، موکلی، حالا یا من موکلی، لی موکلی، الا موکلی. بعد اینو انشاء میکنه، میشه دو تا لحاظ. یه لحاظ مقام درکه، یک لحاظ مقام انشاء. ایشون میگه اگر مقام من و مقام ابتدا رو میخوای در مقام تصور بفهمی، حتما میخوای من رو انتخاب بکنی برای درک، بدون بصره نمیتونی. باید بگی تو ذهن سرت و منال بصره. چنانچه اگه بخوای ابتدا رو درک کنی نیازی به من نداره، میگه ابتدایی، عشان میگه ابتدایی، دیگه نیازی به من نداره. حرفیشون اینه. اونی که شما مثال زدید اون مربوط به کجا بود؟ خارج بود. این سقف و رنگ و من میبینم همه این عالیت دارن دیگه، همه این عالیت دارن، من میبینم بالاخره تشخیص میدم یک فضایی رو، یک جایی رو تشخیص میدم، یک فضایی رو تشخیص میدم. لذا بدون انضمام هیچ غیر، این حرفی که ایلا میزنن اینه. اشکال سومی بر مرحوم آخون وارده، به نظرم این اشکال وارده، خود حقیر این اشکال رو قبول دارم. حالا طرح میکنم ببینم دوستان بعد از این میتونن ردش کنن یا نه. این اشکال از محقق اصفهانیه، در نهایت و درایه همون تعلیق حقیره، جلد 1 صفحه 26. ایشان میگه که میان معنای اسمی و معنای حرفی تباین ذاتی است. خب یعنی چه؟ یعنی هیچ گونه اشتراکی بینشان نیست. شما بین سنگ و انسان اشتراک میبینید؟ نه، تباین ذاتیه دیگه. ما اگر نظر مرحوم و آخون رو بپذیریم، بزرگترین یا عمدترین مشکلش اینه که بین دو تا متباین یه وحدت ایجاد کرد. آنگاه با لحاظ بینشون امتیاز قائل شدی. اگر معنای اسمی و حرفی متحد باشد، یعنی من و ابتدا یکی باشن، افتراقشون به لحاظ عالی و استقلالی باشه، لازم میاد که طبیعی معنای واحد هم قابلیت داشته باشه در خارج به لحاظ عالی موجود بشه و هم قابلیت داره به لحاظ استقلالی ملاحظه بشه، در حالی که معنای حرفی مثل روابط، نسب به هیچ وجه در خارج، ایشون فلسفیه به فلسفه میره، در خارج به وجود نفسی، نفسی یعنی مستقل، به وجود مستقل نفسی موجود نمیشه، بلکه در خارج به وجود ربطی و غیری موجود میشه. به وجود ربطی و غیری موجود میشه. خیلی قشنگ اومده. دو تا معنای متباینن. تو اگه بخوای با لحاظ عوضش کنی، خب من تو خارج میتونم روابط را به لحاظ استقلالی بیارم، تو خارج میتونم روابط را، نسب را به لحاظ عالی بیارم. نه، تو خارج باید چیکار کنم؟ روابط را به همون لسان محتاج به غیر بیارم. مثلا اینجوری در خارج باید بگم سرت و من البصره. لذا اگر بگم که سرت و ابتداء البصره، دیگه حرفی نیست، اسمیه. تو خارج هیچ وقت من بدون ضمیمه نمیاد، هیچ وقت نمیاد. ابتدا هم نیازی به ضمیمه نداره تو خارج. استاد بنده آیت الله وحید خراسانی جواب داد این اشکال رو. جوابش اینه که مرحوم آخوند معنای حرفی را از قبیل اعراض گرفت. خب آی وحید خیلی مغز متفکریه، توجه داشت، از قبیل اعراض گره. همونطوری که وجود عرض در وجود خارجی قائم به نفس خودش نیست، بلکه قائم به غیره، مثل دیوار. اما در وجود ذهنی دو لحاظ میشه، یکی وجود بیاض در قالب موضوع جدا و دیگری وجود بیاض بدون قالب جدا. همچنین معنای حرفی هم مثل عرضه. در خارج قائم به خودش نیست، ولی در ذهن دو نحوه لحاظ میشه. گاهی در قالب یک موضوعی مثل بصره میگیم سرت و من البصره، گاهی هم به وجود خودش میشه ابتدا، به وجود خودش مستقل میشه ابتدا. خب متوجه اون رمز کلیدی شده بود. حالا من چون از دفترم نوشته دارم، الان چاپ شده مالی ایشون، نخریدم تقدیراتشو. وای خیلی حرفه. جواب من اینه که به اشکال آقای وحید اینه که مرحوم اصفهانی در صفحه 27 متوجه این اشکال بود، متوجه این اشکال شما بود. کاملا اونجا توضیح داد که عرض با نسب فرق میکنه. نسب به حسب ذاتش متقوم به دو طرفه. اما عرض به حسب ذاتش متقوم به طرف نیست. به حسب ذاتش وجود مستقل داره، وجود به نفسهی داره، ولی در وجود خارجیش، در وجود خارجیش نیاز به موضوعه، نیاز به موضوعه. لذا جواب آقای وحید نمیتونه جواب اشکال آقای اصفهانی بشه. این بیان اصفهانی رو که نخوندن دیگه همه ساکت شدیدید. مثلا در 27ش اگه نگاه میکرد خودشون میگه که من که گفتم از قبیل عرضه، فرقی هم داره، معانی حرفی ذاتن متقومه به چیه؟ به دو طرفه، اما معانی اسمی متقوم نیست، پس میشه بینشون تباین چی؟ ذاتی دیگه. دقیقا همون تباین ذاتی که مرحوم اصفهانی و محقق اصفهانی میدید، همون تباین ذاتی درست در اومد. اشکال چهارمی هم وجود داره که به نظرم اگه مطرح کنم زیاد بشه بحث. غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.